حق با تو بود، میبایست میخوابیدم، اما چیزی خوابم را آشفته کرده است. در دو تاخچه روبرویم شش دست خوشه زرد گندم چیدم با انگیز های سیاه وزوز پریشانشان. کاش تنها نبودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی السلام می فرماید بدان که نماز تو رو به حضور در محضر مالک احیا و اموات دعوت می کنه، پس با کمال افتخار و میل و رغبت به سوی نماز برو و هر کاری که خداوند تو رو از اشتغال به اون در اون زمان و در اون لحظه معذور نداشته ترک کن، زیرا که در این حال اشتغال به هر کاری مخالفت با مولا و سبک شمردن امر او خواهد بود و این خطری است که از آن ایمن نخواهی بود. خب حالا از اینجا میشه نتیجه گرفت که نماز زمان وعده معشوق به عاشقه، همونطور که قبلا هم عرض شد. نماز میادگاه عاشقان است و اون عاشقهای جان بر کف و سر از پا نشناخته که پیروان راستین راه علی علیه السلام و شیعیان با اخلاص اون حضرتند تلاش میکنند که هم مثل موراشون و امامشون علی علیه السلام اول وقت در این میعاد حاضر بشند و هرچه زودتر خودشون رو به وصال یار برسونند.
خدای ازت ممنونیم، خدای شکر به خاطر هر گندمی که نان میشه برای سفره ما، به خاطر هر جرعه آب گوارایی که تشنگی رو از کام ما بر میداره، برای هر بار تپیدن قلب و گردش خون در رگ‌های ما، برای هر ایستادن و برخاستن، برای هر قدمی که با حول و قوه تو برمی‌داریم، خدا هزار بار شکر. خدای شکرت، شکر برای ابر، برای باد، برای ماه و خورشید، برای نظمی که زمین داره در چرخیدن، برای اندازه‌ای که خورشید نگه می‌داره وقت تابیدن، به خاطر همین ابر، همین ابری که به اشاره تو شروع میکنه به باریدن، برای جوانی که در دل خاک شروع میکنه به روییدن. ای خالق هستی، به خاطر همه وجود و هستی ما هزار بار شد.
دعا کردن چطوریه؟ چه دعاهایی انجام بدیم بهتره؟ آیا دعا ثمره‌ای برای ما داره؟
دعا میکنم هر چه سریعتر فرج آقا امام زمان باشه، سلامتی همه مردم و عاقبت به خیلی جوانامون.
با دعا کردن اول سبک میشیم، چون اطمینان پیدا میکنیم که کسی هست که صدای ما رو بشنوه، حرف دل ما رو بدونه و ممکنه خیلی از حرف‌ها و درد دل‌هایی باشه که در به صورت دعا ما بتونیم با خدا نجوا بکنیم ولی نتونیم به کسی دیگه بگیم.
هرچه بود همین بود، تمام تلاش من برای بودن در کنار تو همین دقایق کوتاه در حضور بودن بود. و چه دلچسب است حضوری که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آنچه در توانم بود به حضور تو آمدم. تا قرار دیگر برقرار باشید.
مرا از شرم ساری ها رها کن، ز دست بیقراری ها رها کن. بیا یک روز آدینه دلم را از این چشم انتظاری ها رها کن.
تو رو حتی تو رویامم ندیدم، ولی اون جات خالی پیشم ندیدم. ات چه احساس غریبی، ندیدم و برات دلتنگ میشم. فقط بگو کدوم هفته کدوم روز کجا منتظره رسیدنت شم. میخوام کاری بدم دست خودم که خودم بگونه یه اومدنت شم. سپردی دست کی پیراهنت را که یه عمر برامون نمیاره. چه بوی نرگسی تا کفتر و دورت بگردم، براشون هر قدم دونه به پاشی. چرا بون میکنم از کوچه ها را، شاید قسمت بشه می پیچه این جا.
هیچیمون نشد، نه من نه مامان نه بابا. آخه بابا من که یه قهرمانه، کمربندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه ماست اگر بخوای. رادیو جوان،
ظهر جمعه بر یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر. بهانه‌های کوچیکی پیدا کنیم برای امیدواری، چون امید بهترین و بزرگترین سرمایه زندگی هست. متشکرم و سپاسگزار از شما دوستان امیدوار، عزیزانی که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با این عنوان: با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. یه سلام پر از عشق و مهربانی تقدیم به شما هموطنان عزیزم که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب برنامه با من ورق بزن رو همراهی میکنید. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم گورستان شورشی ها نام داره. این کتاب به اهتمام مؤسسه راهبردی دیدبان نوشته شده و اولین بار در سال 1396 در انتشارات کلام ماندگار به چاپ رسیده. کتاب گورستان شورشی ها خاطرات عضو جدا شده از گروهک‌های تروریستی پی‌کی‌کی و پژاک، نویسنده با نام شاهو آگری از سال 1379 تا سال 1385 در این فرقه های تروریستی عضویت داشته و حتی به رده های فرماندهی هم رسیده. نویسنده در این کتاب تونسته به قلم داستانگونه و طبع لطیفش روایت 6 سال حضور در این فرقه های تروریستی و ابعاد پنهان این تشکیلات رو به خوبی بیان کنه. او امیدواره تا این اثر بتونه راهگشای دختران و پسران جوان کرد برای پرهیز از افتادن به دام این گروه ها بوده و مانع تکرار این تجربه تلخ برای هموطنانش باشه. در مقدمه کتاب گورستان شورشی ها می خوانیم: اکثر ما همان راهی را می پیماییم که پیشینیان ما پیموده اند و به ما نصیحت کرده و گوشزد کرده اند که مواظب باشید این راه به ترکستان می رود. با وجود این باز هم خیلی از ما دوست داریم راه پیش رو را طی کنیم و در واقع به گفته های گذشتگان توجهی نداریم. غرض از طرح این موضوع تأکید بر انتخاب راهکارهایی است که سرنوشت آدمی را ورق می‌زند. یک اشتباه کوچک در تصمیم گیری برای آینده در واقع پرت شدن از پرتگاه است. زیرا اگر در بنیاد زندگی روش غلطی را در پیش بگیریم، در آینده دور یا نزدیک به اشتباهاتی جبران ناپذیر برخواهیم خورد. انسان‌ها هر کدام به نوعی پیرو افکار جامعه گذشتگان خیشند، چون این تأثیرات خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم، خودآگاه یا ناخودآگاه، به نحوی در شخصیت و آینده افراد مؤثرند. در بخشی از کتاب گورستان شورشی ها می خوانیم: از همان موقع تجربه های زد و نقیض را مشاهده نمودم، آن هم آشکار و واضح در شخصیت همین کادرهای جنگجو که سالهای متمادی زیر بارانی از آتش گلوله و توپ به سر بردن و توانستن جان سالم به در ببرند. یادم می آید نخستین زد و نقیض را از صحبتها و خاطرات یکی از دوستانم به اسم چکدار مواجه شدم. چکدار آن زمان نزدیک به 32 سال سن داشت، اما از 15 سالگی با قانون سربازبگیری اجباری که یک مدت دستور کار گروه بود و خیلی ها را به زور و تهدید برای مبارزه به کوهستان ها آورده بودند هنوز آنجا بود. چکدار بعد از اینکه به زور به کوهستان کشانده می شود و در امور نظامی و جنگ با ارتش ترکیه به کار گرفته می شود، تنها با 15 سال سن به مرور زمان و به اصطلاح رایج گروه رام می شود. من هم از خودش پرسیدم اگر با زور و تهدید به اینجا آورده شده، چرا بعدها که فرصت فرار کردن داشته این کار را نکرده است؟ در جواب گفت: اول اینکه آن زمان بچه بودم و جرأت این کار را نداشتم و ثانیاً فراری شدن از سازمان به مثابه نابودی کلیه خانواده ام بود. از کوچک گرفته تا بزرگ خانواده و خاندان با خانه و باغ و مال و ثروت سوزانده می شدن. پرسیدم دلیل این کار سازمان چه بود؟ با مکث کوتاهی جواب داد: معتقد بودند که این مبارزه برای همه ی خلق کرد است. بنابراین هر خانواده باید چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی همیار و همکار سازمان باشد. اگر بچه دارد چه بهتر، باید بفرستد که در صف سازمان با دشمنان بجنگد و حق مشروع خود را بگیرد. اگر هم فرزندی ندارد یا خیلی بچه اند، باید از لحاظ مالی به سازمان کمک کند. اینها قوانینی بود که در ترکیه و به ویژه کردستان ترکیه تحمیل شده بود و معترضین به این قانون مجازات می شدند.
برگ دوم.
در این بخش از برنامه از شما دعوت می کنم که اگر به نویسندگی علاقه مندید به سخنان کارشناس برنامه گوش کنید. جناب آقای فرزام شیرزاد پنجره رو رو به دنیای نویسندگی برای شما باز می کنند.
سلام و عرض ادب و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز مثل هر هفته در فرصت بسیار کوتاهی که دارم به گوشه ای از جهان داستان نویسی میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم، یک مبحثی رو درباره اون بگم. این شاید به ذهن خیلی ها رسیده باشه که اصلا داستان تفاوتش میتونه با قصه یا حکایت چی باشه و اصلا شکل گیریش از کجاست. به رغم اینکه خب داستان و رمان نوشته میشه و بعد کتابهای تئوری اونها میاد و درباره اونها حرفای زده میشه، میخوام این نکته رو عرض کنم که شاید ماجرا به این گفته داهیانه ارسطو تو فصل هفتم بوتیقاش مربوط باشه که یک طرح داستانی باید آغاز و وسط و پایان داشته باشه تا کامل بشه. اینکه حالا چه کسی هم اولین بار داستان کوتاه رو نوشت، در منابع مختلف نظرات مختلفی داده شده. برخی ادگار آلان پو رو میدونن نویسنده امریکایی، برخی قبل از اون رو میدونن، برخی میگن که آغازگر برخی از نویسندگان انگلیسی بودن. حتی تو امریکا هم مدتی طول کشید تا در واقع این شکل به روشنی هم داستان تعریف بشه و همین که بحثی که آغازگر کی بوده. فرد لوئیس پتی در زمینیابی تاریخیش به نام تکوین داستان کوتاه امریکایی میگه که خود اصطلاح داستان کوتاه که عموما برای نامیدن یک شکل ادبی مستقل به کار میره و نه صرفا داستانی که طولانی نباشه، تازه در دهه 1880 باب شد. واشنگتن ایروینگ خالق ریپ ون وینکل و افسانه اسلیپی هالو نوشته‌های خودش رو طرح یا حکایت میدونست. ادگار آلن پو، هرمان ملویل هم در واقع دومی رو ترجمه میدن، یعنی گفتن این طرحه. در واقع حکایت کاملا اونا گفتن برازنده اون نوع آثار داستانی که این نویسندگان در دهه 30 و 40 اغلب خلق میکردن و در اونها شخصیت پردازی در واقع به نوع انتزاعی شده بود، از رفتار اجتماعی معمول فاصله گرفته میشد و گرایش به در واقع نوعی رمز و راز دیده میشه. هرچند آثار اونها بیشک در تاریخ جامع داستان کوتاه جایگاه بالایی داره، اما میشه اونها رو از اونچه برخی منتقدان داستان کوتاه به معنای اخص کلمه تلقی میکنند که از نوع واقع گرایانه تر است رو تفریح کرد. این داستان کوتاه در سیر طی کردن خودش کامل و کاملتر و کاملتر میشه و به فراخور موقعیت‌های زمانی کامل میشه. یعنی یک زمانی داستان نویسانی رو میارن به نوشتن داستان رمان رمانتیک، بعد داستان رئالیستی بوده، بعد سورئاله، بعد داستان‌های مدرن و همینطور داستان‌های پست مدرن. اینطور نیست که یک نویسنده بگه حالا من فردا صبح از خواب بیدار میشم میخوام داستان پست مدرن بنویسم، یا من امروز میخوام یک داستان ناتورالیستی بنویسم. این در واقع موقعیت‌های زمانی بوده. منوچهر بدیعی در مقدمه‌ای که بر کتاب جاده فلان می‌نویسه، جاده فلان نوشته کلود سیمونه، یکی از نویسندگان شاخص پست مدرنه، منوچهر بدیعی اونجا توی اون مقدمه میگه که یک توضیح مفصلی داره در رابطه شکل‌گیری رمان نو و داستان نو پست مدرن. میگه در قرن 19 و 18 بسیاری از نویسندگان وقتی داستانی می نوشتن تمام جزئیات و در واقع خوب و بد قصه همه چیز مشخص بود و حتی می دونستن پشت اون دیوار چه خبره، هم به این مفهوم که زاویه دید و نظرگاه دانای کل بود، هم به این معنا و مفهوم که همه چیز رو به سرانجام می رسوندن. اما انسان سرگشته قرن بیستم، انسانی که در واقع دو جنگ خانمانسوز جهانی رو به چشم دیده و مناسبات به هم ریخته و بسیار خشن و شاید به نوعی تعریف نشده انسانی رو ببینه، ناگزیره از این که رو بیاره به داستان پست مدرن، چون نمیدونه پشت اون دیواره چیه و این اتفاقی که در داستان، شاید اون سیر خطی که خواننده توقع داره از نویسندگان قرن 18 و 19 داشته باشه رو نداره. یک بخشی از داستان رو واگذار میکنه به خود مخاطب و هوشمندی احتمالی او رو در تشخیص داستان و فهم کردن داستان شریک میکنه، او رو هم با خودش همراه میکنه. بنابراین شکلگیری داستان و اون مکتبایی هم که وجود داره به این طور نیست که خود به خود یا ناخودآگاه به وجود باشه، بلکه مستلزم موقعیت‌های زمانی بوده.
و اما حکایت امروز. کشاورزی متوجه میشه ساعتش رو در انبار علوفه گم کرده. ساعتی معمولی اما پر از خاطره‌های عاطفی و زیبا. بعد از این که در بین علوفه ها بسیار جستجو میکنه و موفق نمیشه ساعت رو پیدا کنه، از تعدادی از کودکان که در بیرون انبار مشغول بازی بودن کمک میگیره و بهشون وعده میده که هر کسی ساعت رو پیدا کنه جایزه خوبی هم دریافت میکنه. کودکان به محض اینکه موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم بردن و تمامی کپه های علوفه و یونجه رو گشتن، اما باز هم ساعت پیدا نشد. کودکان از انبار بیرون رفتند. درست موقعی که کشاورز از ادامه جستجو ناامید شده بود، پسرکی پیش میره و از او میخواد که بهش یه فرصت دیگه بده. کشاورز نگاهی به او میاندازه و قبول میکنه. کودک به تنهایی وارد انبار علوفه میشه. بعد از مدتی در حالی که ساعت رو در دست داشته از انبار علوفه بیرون میاد. کشاورز از طرفی خیلی خوشحال میشه و از طرفی متحیر که چطور ممکنه این کودک ساعت رو پیدا کرده باشه. به همین دلیل از کودک میپرسه که تو چطور تونستی این ساعت رو پیدا کنی؟ پسرک جواب میده: من کار زیادی نکردم، روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تیک ساعت رو بشنوم. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون